أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكن مسألة نهم از مسائل ورده مشتمل بر چند فرع بود. و فرع اول این بود که اگر بنا شد هر آبی ولو عاصم باشه، به وسیله یکی از نجاسات تغییر کنه یکی از اوصاف سگانه اش، و تغییر هم به تغییر خود نجاست باشه، یعنی بوی نجاست یا طعم نجس یا رنگ نجس در او پیدا بشه، این آب ولو کر و عاصم مثل آب چاه و جاری باشه متنجس میشه. خب این یه بخشی بود که قبلا به عرض رسید و معلوم شد طبق روایات به حد تضافر، بلکه به قول استاد به حد تواتر، هر آبی که یکی از اوصاف سگانش به وسیله نجس تغییر کنه متنجس خواهد شد و وضوع و رفع خبث و رفع حدث به او جائز نیست. فرع دوم این بود که این مسئله که تغییر یکی از اوصاف سگانه موجب منع از این آب می شود، در صورتی است که بالمباشره نجس بر آب اثر کنه و با آب عاصم ملاقات کنه. اما اگر بنا شد به صورت مجاورت باشه، یعنی شیء نجس متصل به آب عاصم نباشه بلکه در مجاورت او قرار بگیره، ولی تعفن او یا مثلا طعم او در آب اثر کنه، این هم موجب برای تنجس آب نخواهد شد. دلیلش هم اینه که اکثر روایاتی که در باب وارد شده نام برده، گفته ملاقات کند آب با بول یا میته و یا دم، که ظهور کامل داره در این که خود این نجاسات اگر با آب ملاقات کرد و تغییر در یکی از صفتهای آب داد متنجس میشه اون آب، که ظهور در این داره که خود آب عاصم با نجس ها ملاقات کنه. تنها در روایت اولی که دیروز به عرض رسید، که روایتی است که مرحوم ابن ادریس میگه متفق علیه، فرموده است الا ما غیر طعمه او لونه او مثلا از کنن او ریحه. گاهی گفته میشه که این اختصاص به مجاورت نداره و شامل میشه، ولی دیروز به عرض رسید که خیر، اگر بنا شد بالمجاوره باشه مسلمه که در حتی آب قلیل اگر در مجاورش شیء نجسی قرار گرفت و ملاقات نکرد متنجس نمیشه، فضلاً از آب عاصم و آب کر. بنابراین ما غیر طعمه او لونه که در روایت متفق علیه وارد شده بود، که گفتیم روایت رسول الله بود، اون هم به این قرینه مستثنامن ظهور داره که بخش مستثنا هم تغییر به وسیله خود ملاقات با نجس بشه، نه تغییر به وسیله مجاورت شیء نجس. اینم فرع دوم بود که دیروز به عرض رسید. بعد مرحوم آقای حکیم هم یه مثال دیگر هم استظهار میکنه، میگه به این که از روایت استفاده میشه که باید این خواصی که در خود نجس است در آب پیدا بشه، و خواصی که در خود نجس است یعنی بوی خود نجس یا رنگ خود نجس یا طعم خود نجس در آب پیدا بشه، و این معمولا با ملاقات مستقیم است نه با مجاورت. و دیروز عرض کردم که در مناقشاتی که بعض از فضلا کردن که درسته که در زمان ما حتی علل بعیده را در حصول مقصود مؤثر می دانن. مثلا اشیایی که دورم هستند از مورد مثلا بحثی و مناقشه‌ای، میگن این شیء دور هم مؤثر هست در حصول فلان امری. مثلا در حصول تب میگن آقا شما که دو روز قبل یا روز قبل مباشرت کردی، دست دادی به آقای در کربلا، این اثرش الان ظاهر شده. ولی گفتیم این احتمالات در زمان ما ممکن مفاد و قرار بگیره به اشیاء بعید هم نسبت داده بشه، ولی در زمان صدور روایات ظهور در این داره که خود اشیاء مجس ملاقی باشند با مخصوصا آب و امثالو. فرع سومی که بر این مترتب شد که دیروز به عرض رسید این بود که پس ناگزیر اگر یک شیئی طعم نجس یا بوی نجس یا رنگ نجس را به مجموع از مجاور و ملاقی حاصل بشه باز هم اثر نداره. مثلا یک حیوان مرده‌ای بخشیش در آب افتاده، پای این حیوان در آب افتاده، اما شکم و سینه او که منشأ بسیار کثافات و تعفن شده این خارج آبه، ولی همین تعفن در آب هم اثر کنه. اینجا چون گفتیم مجموع تغییر آب مستند به خود ملاقات نیست، بلکه مستند است بخشیش به ملاقات و بخشیش به مجاور، باز هم صحیح نیست که بگیم تغییر این ما به وسیله شیء نجس، زیرا تغییر به نجس باید بالمباشره باشه و اینجا تغییر بخشیش به مجاورت و بخشیش به ملاقات. لذا اینجا هم از مورد ادله خارجه. ناگفته نمانه فضلای محترم، ببینید بنای شارع بر تسهیل علل عباده. بله این قطیگری ها که زمان ما پیدا شده خیلی در صدرن که نظافت در اعلا مرتبه رعایت بشه، به قول خودشون میکروب ها یا نمیدیم ویروس ها آثار بد در انسان میگذاره، اینها منشأ برای این بسکنن که زندگی نظافت بار پر اشکال در زمان ما شده. اما شما دقت کنید اگر مثلا مخصوصا 50 سال قبل اگر شما تشریف بردید در عربستان، از زمان ملک فهد یه مقداری تغییر کلی در نظافت آب در مکه و مدینه حاصل شد. اما من یادم نمیره در سال 1339 که بنده از نجف با مادرم مشرف شدم مکه، آب اصلا وجود نداشت. حد اکثر توی این عرض کنم که پیت ها و این عرض کنم که در ظرف های بزرگ آب بود، و بعد هم با یه کاسه می گرفتن این آب جواسم به 10 جا ملبس می شد. از اون آبی که توی این پیت ها و توی این چلک ها بود آب می رختن. من در غسل و در تنظیف و غیر ذالک تنظیف های مردمم در مقعدشون و مسکنه که بولشون بسیار با کمترین آب بود، و در مخصوصا عرفات و منا که آبی پیدا نمی شد با چه وضع سختی. لذا شارع مقدس این دقت هایی که در زمان ما مخصوصا در کشور ما که انقدر اسراف در آب متعارف شده، اون وقتا اصلا وجود نبوده. لذا شارع مقدس تسهیلا علل عباد این مشکلات را برطرف کرده. بنا نیست که هرچی که مد امروز ما میپسنده در زمان صدور روایات هم که آب کم بوده و تلبس به نجاسات الا ماشاءالله بوده، برنامه شهر بر این بوده که تسهیل بر عباد کنه و مشکل برای افراد با مجاورت نجس و استبعادهای دیگر را برداره. خب این مطلب سوم تا به اینجا مطالب از رسید. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم فضلا این است که می‌فرمایند این تغییری موجب برای نجاست میشه که تغییر به اوصاف خود نجس باشه، ولی اگر متنجسی با یکی از آبها ملاقات کرد و یکی از صفات ثلاثه متنجس در آب اثر گذاشت، این موجب برای نجاست آب نخواهد شد. فرض بفرمایید که یک پیتی یا این پیتی نمیدونم چلکی، یک عرض کنم که چند لیتر شیش روغن یا فرض کنید شیره نجس شده، این را اگر بریزیم توی آب کری مسلماً اون آب کر مزهش تغییر میکنه، متمایل به شیرینی میشه. اما این شیرینی فضلا صفت متنجسه، و الا بول ریخته بود در میان شیره و مزه بول در این آب عاصم ابداً وجود نداره، بلکه اون چه که وجود داره مزه شیره متنجسه. آیا اگر بنا شد که ماده آب عاصم ما ملاقات با متنجس کند و متنجس صفتش را به آب عاصم منتقل کنه، فضلا آیا این هم موجب نجاست آب می شود ام لا؟ پس فرع چهارم از این مسئله نهم که امروز انشاءالله بررسی می کنیم اینه که اگر بنا شد آب عاصم یکی از صفات متنجس را پیدا کرد، آیا باز هم نجس می شود ام لا؟ مثال این زیاده، همونطور که عرض کردیم مثلا یک پیت پر از روغن متنجس شده میریزیم توی کر آبی، قهرا مزه اون آب کر تغییر میکنه به شیرینی. یا فرض کنید که اگر گلاب بسیار قویی باشه متنجس بشه، این گلاب مثلا 5-6 تا شیشه گلاب متنجسه، خب بریزیم توی کره آبی، قطعا کره آب بوی گلاب درش متصاعد میشه. آیا باز هم نجس میشود؟ ام لا؟ درست. اینجا یکی از مباحث مشکلی است که در اینجا واقع شده و سید می‌فرمان که اگر اوصاف متنجس در آب عاصم آمد، این موجب نجاست آب عاصم نمیشه مگر اونگاه که آثار خود نجس در آب عاصم پیدا بشه. مثلا مقداری فرض کنید که آب قلیلی داریم توش مقدار زیادی خون نجس ریخته شده، این خون نجس را می‌ریزیم، همین این عرض کنم که آب قلیلی که پر از خون نجسه می‌ریزیم توی آب کری، اما آب کر رنگ خون نجس را پیدا می‌کنه، اینجا میگه نجس میشه. چرا؟ چون گرچه ملاقات با متنجس کرده ولی اون بخشی نجس در این آب عاصم اثر گذاشته و آب عاصم صفت نجس را برداشته، اینجا نجسه. اما در صورتی که فضلا صفت خود نجس را نگرفته بلکه صفت متنجس را، بوی متنجس مثل گلاب متنجس یا مزه متنجس مثل همون که گفتیم شیره متنجس وارد بشه، امثال اینها، سید میفهمن این موجب برای نجاست آب عاصم نمیشه. درست. خب این فرع که امروز مورد بررسی باید قرار بدیم به عنوان فرع چهارم از فروع مسئله نهم. شیخ طوسی قدس الله نفسه الشریف به ایشون نسبت داده شده که اگر تغییر به متنجس هم باشه ایذن احکام همون ما غیر طعمه او لونه او ریحه جاری میشه. عمده فرمایش شیخ طوسی هم مستند به همون روایت اولی است که گفتیم به قول ابن ادریس متفق علیه که فرمود، روایت اول رو که اقرم قرائت کنم براتون که اینطور فرمود، بله آفرین، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. ایشون میگه این ما غيره، ما از کنم که نکره است، هر چرا که تغییر بده اون آب را، لون او یا طعم او را یا ریحه او، این آب دیگه طاهر نیست و متنجسه. بنابراین فرق نمی کنه میخواد این متناف تغییر داده نجس باشه یا متنجس باشه، ایشون به این اطلاق این اطلاق کرده و این فتوا رو به ایشون به شیخ طوسی نسبت میده. مسئله ولی عرض کنم بزرگ که شدید مورد نقاش بزرگان قرار گرفته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک تقریبی میکنه برای اینکه تغییرات بالمتنجس اثر بخش در نجاست آب عاصم نیست، بلکه تغییری که مسند به خود نجس باشه در این جهت اثر داره. فرمایش آقای حکیم به یک امر تقریبا عرض کنم حضورتون که حالا بگیم امر استحسانی برمیگرده. ایشون میفرمند که این که نه شده از آبی که تغییر کنه به نجاست، این نه به خاطر اون استغزاری است که در نجسه. استغزار در نجس میگه منشأ میشه برای این که شیئی که ملاقات با نجس هم کنه از اون شیء هم باید در صورتی که یکی از صفات او تغییر کرد احتراز خوشناب کنه. ببینید آقایون، ماها مثلا معذرت میخوام، هر بشری از قازوره و قایت اجتناب میکنه، استغزار داره. حالا اگر یک مایی آب عاصمی درش بوی مثلا قایت پیدا بشه یا اینکه رنگ قایت در او حاصل بشه، این طبعا یه استغزاری است که مستند به ذات این بدبخت قایته. قایت چون ذاتن مورد استغزار و مورد تنفر بشره، لذا هر شرا هم که این صفت را، صفت قازوره را و قایت را برداره، این موجب برای نفرت و موجب برای نهیه. لذا بفهمن این نواهی هم که گفته ما قیره، یعنی اونی را که خود نجس آب را مستغزر کنه به حیثی که عرف از او اجتناب داره، و آن در جایی است که ماء عاصم ما به خاصیت خود نجس ذاتی درش این استغزار حاصل بشه. ولی اگر فرض بفرمایید گلاب درجه یک کاشان خب نجس شده، بیان بریزن توی یک کر آب طاهری که در این مدرسه است، خب میریزن مسلم این آب کر بوی خوش گلاب را بر میداره، چه کسی استغزار داره؟ شیئی که متنجس شده اثر میبخشه در ماء عاصم، ولی پر واضحه که اون استغزاری که با قایته هیچ وقت اون استغزار در شیء متنجسی که ملاقی با آب عاصم باشه اون استغزار نیست. این بچه تقریبا استحسانیه. ایشون میفرمان که ادله ای که گفته ملاقی با نجس متنجس میشه و الا ما غیر طعمه او لونه او ریحه، این اشاره به اینی که اگر بنا شد شیء نجس در آب عاصمی اثرگذار باشه و اون آب عاصم را از حالت ذاتی نجس در او بیاد بشه، اون استغزار ذاتی این نجسه. بنابراین اگر استغزاری که در آب حاصل شده عرضی است، این استغزار عرضی را روایات میگه ارتکاز عرفی. ایشون میفهمن ارتکاز عرفی در ملاقی نجس اقتضا میکنه که همون استغزار ذاتی که در نجسه چون منتقل به متنجس شده لذا باید از او هم اجتناب کرد. اما اگر استغزار ذاتی نبود بلکه بالعرض بود، مثل اینکه آبی حالا گلابی متنجس شده و بعد در آب کر ریخته، این استغزار ذاتی در کر ایجاد نمیکنه و ما از روایات اینطور استیناس میکنیم که اونی که استقذار ذاتی نجس در آب آمده، این موجب انشراب از آب عاصم میشه. این تعلیلی است که مرحوم آقای حکیم در اینجا به او اشاره کرده. خب حالا یک استنباط عرفی و ذوقی است که این بزرگوار آورده. ملاقیه بله، حالا میگم برای حالیش بله که یکی از جهات تسهیل همینه که متنجسی اگر با شیء ملاقات کرد دیگه میگوین مثلا اجتناب از ملاقی متنجس. حالا آخوی میگه در دو مرتبهش ملاقی اول نه، دوم نه، سومی دیگه اجتناب واجب نیست. خب این فرمایش ایشونه. حالا آقایون فضلای محترم که مسئله مهمه، یه مقداری مایلم که با دقت بررسی کنیم موضوع را تا فرمایش سید را ببینیم تا کجا میتوان همراهی کرد. به خوبی روشن است که اگر این آبی که به این مایعی که ملاقات کرده با نجس ما، با آب عاصم ما، اگر این آب عاصم را مضاف کنه، خب بلا اشکال اون آب عاصم بر این صورت آقایین چه حکمی داره؟ نجس میشه. بله، این که مسلمه. بعد بفرمایید یه آب کریه، ما یک نرز کنیم که چلکی پر از شیره داریم، این شیره هم متنجس شده، حالا میریزیم تو این آب، از کنم که کر آب. اینجا خب معلومه رنگ آب تغییر میکنه به رنگ شیره، ممکنه که قرمز هم بشه، اما بعد از اینکه مضاف شد، خب ما در درس‌های قبل خوندیم که اگر آبی مضاف شد ولو چند کرم باشه، با ملاقات نجس متنجس میشه. درست شد؟ پس این مسئله مفروغ عنه که اگر فرض کردیم متنجس ما با آب عاصم ملاقات کرد و آب عاصم را مبدل به مضاف کرد و بعد متنجس شد، خب این بلا اشکال اون آب متنجسه، در این پس بحثی نیست. این قسمت رو بذاریم کنار. یه قسمت دومی هم حسار با اون است که اگر فرض کردیم که خود ذرات نجس آب عاصم را منقلب کرد، مثل این که فرض کنید مقداری قایت بی ادبیه توی یک ظرف آب قلیلی است، بعد میریزیم توی آب کر و خود ذرات قائد در این آب کر موجود است و آب کر را متعفن میکنه. اینم که خب بلا اشکال آب عاصم که میشه آید، چون خود ذرات نجه درست. حالا ما در صورت که فرض کنید استهلاک ماشم متعین با هم نباشه، عرض کردم بزنید که دیگه بحثی بود که قبلا گذشت که آیا میشود این دوتا با هم حاصل بشه یا نه. اگر گفتیم که همیشه اضافه قبل از استهلاک، نابر این حکم نجسه، اون را دیگه تکرار نکنم. اون را اجازه بدید فرض کنید که پس فرض دوم باز مسلمه که اگر متنجس مثل قایت باشه و بعد در آب عاصم ذرات او هویدا بشه و عوض کنه، این که خب بحثی درش نیست که مسلمن این آب عاصم نجس میشه. پس اینها این دو مورد برده بحث نیست. مورد بحث را مرحوم سیدنا الاستاد در دو جا آورده. افهم مورد اول اینه که اگر فرض کردیم آب عاصم ما با آب متنجسی ملاقات کنه و اون آب متنجس صفتی از صفات خود نجس را به این آب عاصم منتقل کنه بدون اینکه ذرات نجس در او باشه. مثل میزنن بفهمن مثل این که اگر فرض کردیم یک میتی، یک جیفه مرداری در آبی افتاده و این آب بوی مردار را گرفته، بعد این آب قلیدی که بوی مردار را گرفته این را واردش کنیم در این آب عاصمی که حالا این آب عاصم هم به خاطر ملاقات با این آب قلیدی که بوی مردار در او هست، این آب عاصم هم این بو درش حاصل بشه. آیا این آب اینجاست که الان این آب عاصم ما ملاقات کرده با آب متنجسی که این آب متنجس ما همون بوی مثلا مردار را منتقل کرده به آب عاصم؟ آیا اینجا این آب عاصم متنجس می شود املا؟ این یک مورده، میگن که مورد این مسئله قرار می گیره. مورد دوم اونجایی است که فرض کنید یک گلاب بسیار خوبی متنجس شده و این گلاب را ما ریختیم در یک آب عاصمی و آب عاصم الان بوی گلاب نجس را، به قول ایشون عطری که کافر به دست گرفته، این عطر عیناً نجسه و بعد آمده در آب قلیلی و بعد ریخته در آب کثیری، این آب را کثیر را بوی عطر نجس در او حاصل شده. این تو یا میگه مورد بحث ما قرار میگیره، والا اگر آب عاصم مضاف شد و بعد بلا اشکال نجسه، یا اگر ذرات خود نجس در متنجس بود و وارد عاصم شد و عاصم بوی نجسه گرفت، اینجا مسلما نجسه. پس اون چی که مورد بحث قرار میگیره این دو فرعه. اما فرع دوم، این دو فرعی که استاد داره تصور میکنه، فرع دوم این بود که یک شیء نجسی مثل عطر نجسی وارد بشه در مقدار قلیلی و بعد این آب قلیلی که گلاب صفته وارد در آب عاصم بشه و آب عاصم بوی گلاب را، بوی گل و عطر را برداره. خود تغییر کرده رایحه، اما این رایحه‌ای که تغییر کرده به وسیله آب متنجسی است که از گلاب و از عطر کافر به دست آمده. این متنجس میشه یا نه؟ میفرمان شیخ طوسی فرموده بله، چون در اینجا طبق صحیحه‌ای که اول خوندیم غیر طعمه او ریحه او مثلا نمیدن لونه، طبق روایت اول این حاصل شده صف اون صفتی که در الا آمده، پس باید این آب عاصم هم محکوم به نجاست باشه. استاد میفهمن که بله، این روایت چون که در طریق صحیح ما وارد نشده و چنان که دیروز عرض کردیم ابن ادریس روایت را مرسلا نقل می کنه گرچه این که در عهد کنم که کتب شیعه و سنی هر دو وجود داره، حالا مثلا ایشون میگه از این جهت این روایت اشکال سندی داره. روایات دیگری هم که در مقام وارد شده عمدتاً بحث از خود عین نجسه، بول یا قایت یا دم و امثال اینها را مثل زده که با آب ملاقات کنه که در صورتی که ملاقات کرد محکوم به نجاست میشه، در صورتی که غیره یکی از اوصاف ثلاثه را. دلا میگه این روایتی که مرحوم شیخ به او استناد کرده همون روایت ابن ادریس خلق الله الماء طهورا الا ما غیره، میگه این اطلاق شامل میشه ما نحن فیرا، الا اینکه این روایت از نظر سند مشکل داره، روایات دیگر باب هم فقط در مورد ملاقات عین نجسه، نه متنجسی که با آب عاصم ملاقات کرده باشه. نه ایشون میگن میگه اونا همه در موردی است که موردش خود نجسه، عین نجسه. خب بعد ایشون میفرمان که ما میتوانیم بگیم که در صورتی که این نجس متنجس ما در آب وارد شده و اون بوی آب را تغییر داده، ولی در حقیقت ذرات نجس در این آب عاصم وجود نداره، میتوانیم بگیم که این آب عاصم با این کیفیت منقلب به نجس و متنجس نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که چون اون روایت اطلاق که شامل نشد، یعنی سندش بوریشون سندش ضعیفه و نمیتوانه مورد استشهاد قرار بگیره، سایر روایات باب هم که در ملاقات خود عین نجس بود با آب عاصم، به اینجا ملاقات عین نجس با آب عاصم نیست، بنابراین از اون جهت مشکلی ایجاد هم نمی کنه، بلکه می خواهیم بگیم که اینجا دستکنتی را که ملاقات کنه شیء متنجس با آن شیء با آب عاصم، اینگه میگه این مورد برای نجاست نمیشه، نه از اون نقطه‌ای که مرحوم آقای حکیم ذکر کردن، بلکه ایشون میگن از جای دیگری ما استناس میکنیم که در این صورت این آب محکوم به نجاست نیست. بعد میفرمایند چرا محکوم به نجاست نیست؟ برای اینکه میبینید در روایت ابن بزی اینطور وارد شد که اگر چاهی متنجس شد باید اونقدر بکشن در با دلو آب حتی اینکه آب لطیف بشه، فرمود تا منقدر بکشن حتی اینکه آبی که میجوشه بعد تغییر پیدا کنه و مزه بوی لطیف پیدا کنه. خب آب چاه آقایان اصلا اگر خون توش ریخت برنگ خون پیدا کرد فعلا متنجس میشه. بعد حضرت میفرماید اینقدر باید نزع کنن و آب را بکشند و بیرون بریزند تا بعد در اثر جوشش آبی که حاصل میشه دیگه آب لطیف باشه و بوی و رنگ متنجس در او نباشه. خب اگر اینه، ما از این اینطور استنباط میکنیم، میفهمیم به این که آقا پس مدار در آبی که متنجس میخواد بشه با این نجس اینه که این آب متنجس اون خاصیت بدش از بین بره و نادامی که خاصیت بد این نجس در او وجود داشته باشه این آب محکوم به نجاسته. حالا اگر بنا به این باشه که مثلا عطری را که متنجس شده است ما در آب بریزیم و این آب ما معطر بشه و بوی خوش متنجس را پیدا کنه، کجا با روایت ابن بزی سازگاره؟ روایت ابن بزی میگه انقدر باید نزع کنیم تا آبی که بعد میجوشه در میان چاه لطیف بشه و از بین بره اون بوی بد یا اون رنگ بدی که از نجس حاصل شده. این ریه بد دیگه، یعنی ریه بد. ایشون یا بیان ایشون رو دارم کنم، اون ریه بد متعفن از بین بره. میگه این در اگر این میدانه در جایی که مثلا شیئی بوی نجس در او حاصل شده، نه بوی نجس حاصل نشده بلکه بوی متنجسی که از نجس حاصل شده در او، شامل این اصلا نمیشه. چون یه مقدر مستقیه میباشه برای فردا و الحمدلله.